و همانطور که در کتب ذکر شده، هر فعالیتی که در حکومت بدون اذن ولی فقیه صورت بگیره در حکم غلط زیادیه و باید در نطفه چی بشه؟ بله، له و لورده بشه. در هر صورت این فعالیت های دو جانبه ما خیلی وقت ما را گرفته و الان ما اینجا یک حاجی دو جانبه هستیم که جانبه سوم هم الان بر فراز منبر در حال پاشیدن فضل بر شما مؤمنینه، باشد که اندکی از این فضل شما را از آتش جهنم که با هیچ سوان سوختگی جاش خوب نمیشه چه کار بکنه نجات بده. اما در مورد این بحث قومیت ها در تهران باید گفتین خیلی بحث مهمیه، چون که برای تهرانی های اصیلی مثل بنده این قومیت ها خیلی آزاردهنده یه و آدم خیلی احساس بدی میکنه وقتی قومیت های دیگه آمدن و جاش رو تنگ کرده. بنابراین به عنوان یک بچه تهران خیلی علاقمندیم که دولت یک طرح بذاره و همه این شهرستانی های اضافه رو از تهران بیرون بکنه تا ما بتونیم به همراه بیوتمون یک نفسی بکشیم در این شهر آبا اجدادمون. در همین زمینه هم ما یک طرحی به دولت دادیم که در آن همه روحانیون بچه تهران به حساب بیان و از قم و دیگر شهرها به تهران منتقل بشن و بقیه افراد هم طبق تشخیص روحانی محلشون به نقاط دیگر کشور منتقل بشن، که این مسلمن خیلی خیلی به ثواب نزدیکتره. پاکسازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر هیئت‌های غیر متعهدی که به صورت خانوادگی به تهران آمدن.
خب اینم از حاج آقا اندل‌مؤمنین. تعدادی از بربچه فیسبوک، مینا، مهشاد، سودی، ساسان، سروش، کوبی و ایمان ایمیل دادن، گفتن که همیشه یکی از دغدغه‌های آقایان جمعیت زیاد تهران بوده. پیشنهاد میکنم عنوان کنید در خصوص مهاجرت از تهران آقا فتوا بدن، شاید چند نفری رفتن بیرون. سیروس ایمیل داده، اگه میشه کمی راجع به رفت و آمد و اوضاع عجیب و غریب رانندگی تو خیابونای تهران و ویراج دادن موتورسیکلتا تو پیاده رو هم بیشتر صحبت کنی. رضا از تهران. فرشی جان، موضوع این هفته عشق منو در آورد. 25 ساله که تهران رو ندیدم ولی عشقم به این شهر کم نشده. از بچه های باحال محله گیشا و دبیرستان هشرودی، شهریار از آلمان. و اما بریم سراغ ادامه بحث خوبی‌ها و بدی‌های زندگی دور همی جمعی از مردم ایران در تهران. این یکی که میخوایم راجبش حرف بزنیم رونق اقتصادیه. چند قومیتی بودن مردم تهران رونق اقتصادی هم به همراه خودش آورده برای تهران، و شاید بی خود و بی جهت هم نباشه که مردم همه ایران فکر میکنن که اگه کسی میخواد کار و پول درست حسابی پیدا کنه باید بره تهران. همونطور که سالهای سال قبلم ماشاءالله همینطوری بوده.
از 1321 تا 1328 طی 7 سال 300 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد. تنگ دستان روستایی در اطراف تهران آلونک های غیر بهداشتی بنا کردند. بهای زمین در تهران به سرعت بالا رفت و زمین خاری گسترش یافت. متنفذین تهران را بین خودشون تقسیم کردند. در این زمان از جمعیت 1 میلیون نفری پایتخت 700 هزار نفر بی سواد بودند.
بله، یعنی اگه شما مثلا به هر سلمونی توی تهران رفتی، مثلا دیدی رفیق سلمونیمون به لهجه شیرین گیلکی صحبت میکنه، بدان و آگاه باش که از همین جواب میخوره. یعنی اینجوری که هر کسی بهترین کاریو که از دستش برمیومده برداشته آورده تو تهران، کارو کاسبی رو انداخته توی اون زمینه بتونه بهترم پول در بیاره به زندگی سر و سامون بده. خب مسلمه تو شهر 10-12-18-15-18-20 میلیونی تهران سرهای نیازمند به قیچی استاد سلمونی بیشتری پیدا میشه تا مثلا فلان شهر یا روستای کوچیک توی گیلان. حالا اینکه هزینه های زندگی توی تهرانم چند برابر هزینه زندگی توی شهر کوچیکم یه مسئله مهمه که معمولا کسی خیلی به اون توجه نمیکنه.
مرجنه خفرجنه و مردمه جمردمه دف مرده به دق بغرده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
شب تو شبه ای مرجنه خفرجنه و مردمه جمردمه دف مرده به دق بغرده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
دیشب پریشب پس پریشب می ام مردمار راب ولیشه ننمونه آزار بیگیفته چله تاسه و صده قفص بزه می سر تانه
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
دیشه پریشب پس پریشب می مرد خخور مکه گیمیشته بس که بی مردی بینیشته قد خاله و زده قایم بشه بی سر تانه
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
بیلا وارس به به عشقم حتی خویه به منه عشقم گمشانه منه عشقم گر بو گر به به عشقم
دست 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 دست. خب ظاهرن دستور رفع رجوع کردن حاشیه های اجلاس سران عدم تعهد صادر شده و همه مسئولین در حال انجام این امر واجب هستن. الان ببینین وزیر ارشاد داره چه هندونه ای زیر بغل مردم تهران میذاره.
مردم ما که از قدیم الایام معروف بودن که مردم مهمان نوازی هستند و تکریم مهمان رو بر خودشون فرض میدونن، خب نوع تعاملشون رفتارشون بسیار مهمه.
ای بابا اگه مردم تهران مهمان نوازن مهمان نوازیشون انقدر معروفه تو دنیا، پس چرا همه رو دارین دستی دستی بیرون میکنین از شهرشون؟ خب میذاشین بمونن یکم مهمون نوازی کنن اونا هم دیگه. ها آه ببخشید اینا تعارف بود، همین تعارف که یعنی که شما خیلی باحالین ولی حالا یه چند روزی تهران نباشین جل دست پای ما رو نگیرین دیگه لطفاً. بعدم در فراز دیگه ای از سخنانشون پرداختن به بحث شیرین هزینه های این اجلاس
و اینکه گاهی اوقات شایبه های مطرح میشه، مثلا ما در این شرایط اقتصادی چرا باید این همه هزینه ها رو برای یک اجلاس اینچنینی انجام بدیم، این همه هیئت ها بیان. قطعا آثار مثبتی که این اجلاس برای ایران خواهد داشت، جایگاه ایران رو در دنیا بالا خواهد برد و تهران قانون توجهات بین المللی قرار خواهد گرفت.
بله حالا اینکه هزینه های بخور بخور و بگرد بگرد و به حال 7000 نفر تو این چند روز چقدر میشه خدا میدونه، ولی خب همینطور که آقای وزیر گفتن این اجلاس همش یه جورای خیر و برکت دیگه. تصور کنید بعد از این اجلاس مثلا اوس محمود میره برای اولین بار توی مجمع بین المللی سخنرانی میکنه ولی کسی پا نمیشه از اونجا بره بیرون، خیر و برکت دیگه. بعد آقا هم که بنده خدا خب اصولا سالهاست دلش لک زده واسه سفر خارجی سخنرانی توی مجمع جهانی، چی بهتر از این؟ حالا اینکه این دو عزیز آرزو به دل بمونن بهتره یا اینکه چند صد میلیون تومان ناقابلو خرج نکنن؟ این پول اینجا خرج نمیشد، یه و یکی با اختلاس بالا میکشیدش. ها کم گفتم چند صد میلیون، ممکنه چند هزار میلیارد، حالا نمیدونیم دیگه. حالا اینجوری البته میدونی بذار 4 تا هتل رستوران تهرانی و کرجی هم یه نونی بخورن حداقل دیگه. آره بابا فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام شب بخیر، خسته نباشی.
سلامت باشین.
یه تعدادی از این مهمونای اجلاس ورزشی باشن، این مسابقات فوتبال رو ببینن، مخصوصا برن درود اون تیم گهر که ورزشگاه نداره ببینن، یه مقداری از این خرجا هم اونور هزینه بشه.
نمیذارن که اینا که نمیذاره، همه خوش چیزای خوب و خوشگل و قشنگ و اینا رو میتونن بدن. بله.
عرضم به حضورت که آقای احمد رسولی نژاد معاون وزیر ورزش، یکی از معاونان وزیر ورزش، امروز استعفا داده. ایشون رئیس هیئت مدیره استقلال هم بوده خاطر بعضی از مسائل. بله اما یه خبر خوب امروز بیرون اومده راجع به وضعیت مالی استقلال و پرسپولیس که قبلا میگفتیم البته پرسپولیسیا امسال آقای سردار رو داشتن، وضعشون خوب بود همونجور که تو دیروز صحبت کردی در موردش، اما استقلالیا واقعا در مزیره بودن از نظر مالی. قرار شده آگهی های محیطی ورزشگاه آزادی رو موقعی که این دوتا تیم بازی دارن با حریفاشون بدن، یعنی استقلال با هر تیمی بازی داره تبلیغات محیطی هر چی درآمد داره مار اوناست و پرسپولیس هم همینجور.
عجب، یعنی قرار پس بیشتر بشه بودجهشون.
بیشتر بشه، یعنی اولین منبع درآمدزاییشون با فدراسیون فوتبال به ترتیب رسید که این دو باشگاه این منبع اولین منبع درآمدی دست به نقدشون فعلا این هست که از این مشکلات مخصوصا استقلالی راهی پیدا کنن. یه اتفاق افتاده این روزها که توی این سایه مدال بازی ها و این بازی های المپیک و این موفقیت ها گم شده، تعلیق فدراسیون های قایقرانی و تیراندازی با کمان بود. عجب. که صداش در نیامده بود که هفته گذشتم اجلاس و مجمع انتخاباتیشو وزارت ورزش برگزار کرد، اما کمیته ملی المپیک ایران میدونست که این غیرقانونی نماینده نفرستاد. امروزم اومده خبر که تیم واترپولوی جوانان ایران که قرار بود بره رقابت های جوانان آسیا تو قزاقستان، سفارت این کشور در تهران روادید بازیکنان رو صادر نکرده. هفته پیش هم سفارت لهستان ماره تیم ملی کانو پولو رو صادر نکرده بود برای مسابقات جهانی. اینا عجب. همه نشون دهنده اینه که فدراسیون شنای ایران هم داره تعلیق میشه.
ممنون و متشکر. تا فردا.
تا فردا.
رادیو پس فردا. و اما در ادامه خوبی و بدی های زندگی دور همی جمعی از مردم ایران در تهران، بریم سراغ بعدیش، فراموش کردن اصل خود. اصلا من یادم رفت چی میخواستم بگم، الان همه باید بیان رو میز. بیا همینه. این مسئله فراموش کردن اصل خود که گفتم، به خصوص برین جوانترها خیلی رایجه. یعنی طرف رو میبینی اصلا خودش میدین ولایته، بعد کلا خانوادهش به خصوص پدر مادرش انقدر به اون شهر و قومیت خودشون، قومیت نژادشون علاقه دارن، هنوز بعد سالها با همون لهجه حرف میزنن. ولی این عزیزمون هر جا که میره خودشو بچه ناف تهرون معرفی میکنه، میگه جدن در جدش هم تهرونی بودن. کلا ید طولایی داره در پنهان کردن اصالت خودش. این میتونه یه موزل فرهنگی باشه به نظر ما، شاید هم به جوونی آدمو برگرده، ولی در هر صورت اصلا خوب نیست کسی اصالت خودشو فراموش کنه یا اصلا اونو نفی کنه، ابراز کنه که بچه تهرانه. نکتهش اینه که تو جمعای جک و جوونا میبینی نشستن مسخره میکنن، میگن مثلا فلانی که بابا مال فلان شهره، اونا هم مثلا چه میدونم خیلی کنس و خسیسن. بعد میپرسی شما خودت کجایی هستی، میبینی خود مسخره کنندگان عزیزم هر کدوم مال یه گوشه ای از ایرانن که موقع دست انداختن دیگران به بهانه قومیتشون کلا همه چیو فراموش میکنن.
جاله دوست من سالها ما رو کشته بود که از اون تهرونیای اصیله و جدن در جدشون تهرانیه و اصلا آقا محمد خان که داشته تهران رو پایتخت میکرده، جد پدری ایشون در صحنه حاضر بوده و صحنه رو از نزدیک دیده. اما مسئله اینجاست که پریروز برای یه کاری جاله خانم شناسنامه‌شو آورده بود شرکت و داد به من تا واسش ازش کپی بگیرم. دیدم ای بابا، خانم اصل تهرانی که صادره از ساوه تشریف دارن. رفتم بهش میگم ژاله تو گرفتی ما رو، تو که متولد ساوه ای میگی تهرانی اصیلی. به تته پته افتاده میگه شرمین جان خب از ساوه تا تهران اگه بندازی از اتوبان بری یه ساعت راهه، بعد من به خاطر کار پدرم اونجا به دنیا اومدم. پیش گفتم من نمیگم چرا متولد ساوه یا هر جای دیگه ای، ولی کسی که اینقدر حوزه تهرانی اصل بودن میده دیگه حداقل نباید خودش مستقیما متولد شهر دیگه باشه. خلاصه با گرفتن حق و سکوتی معادل یک فقره شام در یکی از گرونترین رستورانای تهران به طرز خیلی شرافتمندانه، قول دادم بهش که به بچه ها نگم ماجرا رو. دیگه همچین آدم رازداری هستم من.
مادر بزرگ امشب قصه شهر رنگارنگ رو برای نوش گفت که اون شهر مردم با ریشه های مختلف از قوم ها و نژادهای گوناگون بعد از سالها یاد گرفته بودن چجوری کنار هم زندگی کنن و همدیگر رو تحمل کنن، یاد گرفته بودن با هم رفاقت کنن،
لهجه ها، لباس ها و غذای شهر خودشون رو با بقیه تقسیم کنن و هر روز از هم چیزای جدید یاد بگیرن. شاید اون شهری که مادر بزرگ دربارش حرف میزد یه جایی مثل تهران بود، یه جای خوب، یه جایی مثل شهر تو که دوستش داری و به اندازه وطنت دوستش داری.
قطره قطره است وجودم، ذره ذره تار و پودم، جان من فدای خاکت وطنم بود و نبودم. قطره قطره است وجودم، ذره ذره تار و پودم، جان من فدای خاکت وطنم بود و
ساعت ده شب.